در آستانه روز جهانی ارتباطات، بهره برداری از 6 طرح زیرساختی و انعقاد 1 قرارداد خرید از تولید کنندگان داخلی در بازدید رئیس جمهور از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.
شهادت 82 فلسطینی در حملات 24 ساعت گذشته رژیم صهیونیستی. دانشگاه اورگرین واشنگتن تحت فشار دانشجویان سرمایه گذاری در اسرائیل را پایان می دهد.
انحصار شکنی در ساخت گیرنده های نقشه برداری با همت دانش بنیان ها. تجهیزی برای معادن، زمین های کشاورزی و ثبت اسناد و املاک کشور.
و در پیک نیمروزی از الزام ثبت سرمایه طلافروشان در سامانه جامعه تجارت می شنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 14 رادیو ایران خوش آمدید. من میرزایی به همراه همکارم خانم ارمی همراه شما هستیم.
در آستانه روز جهانی ارتباطات، رئیس جمهور از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بازدید کرد. همزمان با این بازدید، 6 طرح بزرگ در حوزه فناوری اطلاعات و 10 قرارداد جدید زیرساخت‌های ارتباطی با شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی امضا شد. آقای رئیسی:
علاوه بر مأموریت وزارت ارتباطات در جهت تأمین زیرساخت در شبکه ملی اطلاعات، باید در تولید محتوا هم یک گامی برداشته بشه. این معناش نیست که وزارت ارتباطات بره تولید محتوا بکنه. باید بره محوریت پیدا کنه که دستگاه‌های مختلف به خط بشن برای تولید محتوا.
در استانه روز جهانی ارتباطات، رئیس جمهور از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بازدید کرد. همزمان با این بازدید، 6 طرح بزرگ در حوزه فناوری اطلاعات و 10 قرارداد جدید زیرساخت‌های ارتباطی با شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی امضا شد. آقای زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات:
موضوع اول اتصال 7500 مین روستای بالا 20 خانوار در دولت 13 هست که با این افتتاح آمار روستاهای متصل ما به بیش از 96% میرسه. پروژه فیبر نوری در 20 شهر افتتاح خواهد شد و در 50 شهر امروز با فرمان رئیس جمهور عملیات اجرایی آغاز خواهد شد. 1800 مین سایت نسل 5 رو راه اندازی می‌کنیم. امروز سال گذشته همین روز با حضور رئیس جمهور 600 مین رو افتتاح کردیم. در طی این یک سال گذشته 1200 سایت جدید راه اندازی شده. ان شاءالله تا پایان سال برنامه‌مون اینه که به 5000 برسونیم.
نمایندگان مجلس در جلسه سه‌شنبه نظارتی امروز چند پرونده تخلف در حوزه‌های انرژی و محیط زیستی را به قوه قضاییه ارسال کردند. در این جلسه همچنین ایرادهای شورای نگهبان به طرح اصلاح قانون مجازات اسلامی رفع شد.
بررسی گزارش‌های نظارتی در صحن علنی مجلس. امروز در روز نظارتی مجلس 4 گزارش در صحن علنی بررسی و برای رسیدگی قضایی و حقوقی به دستگاه قضایی ارسال شد. آقای نخعی، سخنگوی کمیسیون انرژی:
تخلف اداری ناشی از اجرای ناقص احکام قانونی مذکور در این گزارش محرز است.
اجرای ناقص تکالیف قانونی مربوط به جمع‌آوری گازهای همراه نفت و عملکرد سازمان محیط زیست نسبت به استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه ها از جمله این گزارش های نظارتی بود.
در مورد طرح تحقیق و تفحص از شرکت سرمایه گذاری،
همچنین 2 گزارش تحقیق و تفحص از شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی و نیز شرکت شستا از سال 92 تا 99 در صحن علنی مجلس ارائه شد که با رأی نمایندگان به قوه قضاییه ارسال شد. آقای طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی:
برخی متهمان تخلف‌های شرکت‌های زیر مجموعه آزادانه در حال ادامه فعالیت اقتصادی و حتی مع الاسف تصدی پست‌های مدیریتی دیگر هستند.
مجلس همچنین بررسی لایحه دولت در کاهش ساعت کاری کارکنان دولت را امروز نیز ادامه داد. آقای حسینی، عضو کمیسیون عمران:
اگر طرح بر این بود که روز جمعه و روز پنجشنبه کاری باشه، خب اونجا یه توجیه داشت، ولی الان اضافه کردن روز شنبه مشکل رو حل نخواهد کرد.
آقای زنگنه، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه:
بخش خصوصی به شدت مخالف این پیشنهاده.
آقای اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی:
امروز مصوبه کمیسیون که 40 ساعت در هفته، 160 ساعت در ماه و 8 ساعت در روز بود رأی آورد. در خصوص تعطیلات آخر هفته هم مصوبه کمیسیون اجتماعی شنبه هست، اما پیشنهادات پنج شنبه هم در صحنه علنی داریم که باید ببینیم که کدوم پیشنهاد رأی میاره.
امروز همچنین برخی از ایرادهای شورای نگهبان بر طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های دولتی در صحنه علنی مطرح شد و برخی از آنها برای رسیدگی بیشتر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. آقای بابایی عضو کمیسیون اجتماعی:
هدف اصلیش این است که همه این نیروها تبدیل می شوند به قرارداد کار معین، یعنی دیگه شرکت های واسط حذف می شوند.
در این طرح سازوکارهای جدیدی برای ساماندهی استخدام کارکنان شرکتی در همه دستگاه ها در نظر گرفته شده است.
مجلس شورای اسلامی فردا هم جلسه علنی خواهد داشت. پیش بهار خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلامی.
رئیس قوه قضاییه که به یاسوج سفر کرده در دیدار قضات و کارکنان دادگستری کوهگیلویه و بوی رحمت گفت حل اختلاف ها و مشکلات را باید به مردم بسپاریم. آقای محسنی اجرایی همچنین گفت حل اختلاف ها نباید منحصر به اقدامات شورای حل اختلاف شود.
فرودگاه یاسوج، کوهگیلویه و بوی رحمت مقصد 31مین سفر استانی رئیس قوه قضاییه. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اجعی در بدو ورود از اهداف سفر یک روزه خود گفت:
امیدوار هستم که انشالله در این سفر یک روزه بتونیم ضمن ارتباط مستقیم با مردم مواردی که مربوط به قوه قضاییه هستش رو از نزدیک ببینیم و اون چرا که در توانمون هست و مقدور هست از مشکلات حقوقی و قضایی مردم رفع رجوع بکنیم.
رئیس قوه قضاییه در اولین برنامه با کارکنان دستگاه قضایی این استان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار آقای محسنی اژه‌ای با تاکید بر رعایت اصل خدمتگزاری به مردم از قضات خواست سازوکارهای پیشنهادی را برای کاهش ورودی پرونده ها به قوه قضاییه ارائه دهند. حضور در اجلاسیه 34 شهید طلبه و روحانی کوهگیلویه و بوی رحمت برنامه دیگر رئیس قوه قضاییه در این سفر بود. آقای اژه‌ای در این اجلاسیه گفت عملیات وعده صادق نمونه بارز ایثارگری و فداکاری شهدا و پایکار بودن مردم در دفاع از آرمانهای نظام و انقلاب اسلامی است.
اون چیزی که دشمن خضوع کرده و اذعان میکنه به عظمت این عملیات، این هماهنگی بین نیروهای مسلح ما، این شجاعت، این اراده برای تصمیم گیری، این هماهنگی ساده نیست. از لحاظ عملیاتی الان دارن اذعان میکنن، شما میبینید یکی پس از دیگری دارن استعفا میدن از مقامات نظامی و غیر نظامی رژیم چون توش موندن.
همزمان با سفر رئیس قوه قضاییه، جمعی از معاونان و اعضای شورای عالی قضایی کشور با حضور در مناطق مختلف استان کوهگیلویه و بوی رحمت از نزدیک مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی مردم را رصد و پیگیری کردند. جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه گفت:
دستگاه قضایی هم همگام با مردم و دولت تلاش میکنه که موانع تولید از سر راه کارآفرینان برداره.
دیدار با دانشجویان و نخبگان، حضور در شورای اداری و شورای قضایی استان از دیگر برنامه‌های سفر رئیس دستگاه قضا به استان کوهگیلویه و بوی رحمت است. مهداد بینا، خبرگزاری صدا و سیما یاسوج.
در 221مین روز از تجاوز رژیم صهیونیستی، نظامیان اشغالگر با بمباران چند منطقه نوار غزه بیش از 25 نفر را شهید و ده ها نفر دیگر را زخمی کردند. در یکی از حملات به ساختمانی سه طبقه در اردوگاه نصیرات دست کم 20 نفر از جمله تعدادی کودک شهید شدند. حدود 100 نفر در این ساختمان ساکن بودند و پیکر شمار زیادی از افراد زیر آوارها قرار دارد. حمله به منطقه زوایده و یک مدرسه تحت مدیریت آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی هم به شهادت دست کم 5 نفر منجر شد. اشغالگران همچنین بارها منطقه رفح در جنوب نوار غزه را بمباران کردند. در اردوگاه جبالیا در شمال نوار غزه اشغالگران حملات خود را تشدید و صدها غیر نظامی را محاصره کردند. وزارت بهداشت نوار غزه اعلام کرد تعداد شهدا در 24 ساعت گذشته به 82 نفر رسید. دیدبان حقوق بشر اعلام کرد در نوار غزه هیچ مکان امنی وجود ندارد. این نهاد از جامعه بین‌الملل خواست برای جلوگیری از جنایات بیشتر صهیونیست‌ها اقدام کند.
رزمندگان مقاومت در واکنش به جنایات‌های اشغالگران 2 تانک و 1 نفربر رژیم صهیونیستی را در منطقه رفح هدف قرار دادند. گردان‌های عزالدین قسام از هلاکت یا زخمی شدن همه سرنشینان نفربر صهیونیست‌ها خبر داد. یک بالگرد ارتش این رژیم مجروحان و اجساد نظامیان اشغالگر را از نوار غزه به بیمارستانی در شهر قدس اشغالی منتقل کرد. رزمندگان فلسطینی همچنین نیروهای اشغالگر را در داخل گذرگاه رفح در جنوب نوار غزه با گلوله‌های خمپاره در هم کوبیدند. گردان‌های قدس هم یک نظامی صهیونیست از یگان مهندسی را در نوار غزه هدف قرار داد. در اردوگاه جبالیا در شمال نوار غزه درگیری‌های شدیدی بین اشغالگران و نیروهای مقاومت برای رهایی این منطقه از محاصره صهیونیست‌ها گزارش می‌شود. مقاومت اسلامی عراق هم اعلام کرد با 2 پهپاد به هدفی حیاتی در بندر اشغالی ام الرشراش موسوم به بندر ایلات حمله کرده است.
عضو دفتر سیاسی جنبش حماس در واکنش به درخواست نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای تسلیم مقاومت فلسطین گفت مقاومت در غزه نه شکست می‌خورد و نه تسلیم می‌شود. عزت رشق افزود نتانیاهوی جنایتکار به هیچ یک از اهداف خود به جز قتل عام وحشتناک مردم بی‌دفاع غزه دست پیدا نکرده است. به گفته عضو ارشد جنبش حماس، نخست وزیر رژیم صهیونیستی همچنان در توهمات و رویاهای خود برای دستیابی به یک پیروزی ادعایی است. عزت رشق تاکید کرد رژیم صهیونیستی در حمله به رهبران مقاومت در نوار غزه هرگز موفق نخواهد شد.
حزب الله در پاسخ به حمله دوشنبه شب رژیم صهیونیستی به ساختمان مسکونی در جنوب لبنان، محل تجمع نظامیان صهیونیست در شهرک اشغالی المتولله را هدف قرار داد. رزمندگان مقاومت همچنین با موشک هدایت شونده یک دستگاه تانک مرکاوا را منهدم کردند.
جنگنده های رژیم صهیونیستی با موشک‌های سنگین و سنگرشکن اهدایی امریکا به ایتا شعب و همچنین به کفرکلا در جنوب لبنان حمله کردند. حزب الله لبنان در پاسخ به این حملات نظامیان صهیونیست 6 عملیات انجام داده. در مهمترین عملیات حزب الله با موشک‌های هدایت شونده ویژه خودش که همزمان با حرکت به سوی هدف تصاویر رو هم تا لحظه اصابت ارسال میکنن، تانک مرکاوای نظامیان صهیونیست رو در پادگان یفتا هدف قرار داد و شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی هم اعلام کرد که 4 نظامی صهیونیست در جریان عملیات تهاجمی حزب الله به شدت مجروح شدن. توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی هم به ایترون و بلیدا حملاتی رو داشته. حزب الله لبنان همچنین در سایر عملیات‌های خودش تجمع‌های نظامیان صهیونیست رو در پایگاه‌های مختلف از جمله جرداه و همچنین در پادگان بیت هلال هدف قرار داده. رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که عملیات تهاجمی حزب الله در 1 هفته گذشته به شدت افزایش پیدا کرده. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، مرجعیون، مرز لبنان با فلسطین اشغالی.
دبیر کل حزب الله لبنان گفت رژیم صهیونیستی در جنگ 8 ماه ناکام بوده. او افزود رژیم صهیونیستی بعد از عملیات وعده صادق توان بازدارندگی خود را از دست داده است.
جبهة لبنان هدفها الأول والحقيقي هو وقف المساهمة في الضغط على العدو لوقف الحرب على غزة.
سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان تأکید کرد تا زمانی که تجاوزگری رژیم صهیونیستی به نوار غزه متوقف نشود، نبرد مقاومت اسلامی لبنان در جبهه شمالی فلسطین اشغالی نیز ادامه خواهد یافت. دبیر کل حزب الله در مراسم 8 سالگرد شهادت مصطفی بدرالدین معروف سید گلفقار فرمانده جهادی ارشد حزب الله گفت در 8 ماه جنگ علیه غزه صهیونیست‌ها به ناکامی اهداف جنگ اعتراف می‌کنند.
ف خصوصا بعد عمليه الوعد الصادق من قبل
اسرائيل. 8 ماه است که در غزه گرفتار و ناتوان است. نمیتواند از شهرک های صهیونیست نشین دفاع کند. نمیتواند از کشتی های خود در دریای سرخ و در دریای مدیترانه دفاع کند و در برابر موشک ها و پهپادهای ایران در عملیات وعده صادق ناتوان ماند و دست به دامن آمریکا و همه حامیان خارجی خود شد.
و تأکید کرد اسرائیل به ویژه بعد از عملیات وعده صادق توان بازدارندگی خود را از دست داده و ژنرال های اسرائیل از بن‌بست این رژیم سخن میگویند.
حتی اگر دشمن صهیونیستی وارد شهر رفح شود، مقاومت متوقف نخواهد شد و ملت فلسطین از مقاومت دست نخواهد کشید.
او اضافه کرد نتانیاهو از موضع حماس در پذیرش طرح آتش بس غافلگیر شد و آن را رد کرد، زیرا پذیرش این طرح به معنای شکست اسرائیل است.
ما فی حل بشمال بدون وقف الحرب فی غزه.
دشمن دو گزینه بیشتر ندارد، یا باید طرح آتش بس مورد قبول حماس را بپذیرد و یا به جنگ ادامه دهد، که در این صورت در جنگ فرسایشی متحمل زیانهای راهبردی بیشتر خواهد شد.
دبیر کل حزب الله جبهه لبنان را جبهه یاریه نوار غزه دانست و گفت مقاومت در میدان نبرد در جنوب لبنان تعیین کننده معادلات است.
ما در نبرد تاریخی هستیم که دستاورد تاریخی خواهد داشت.
دبیر کل حزب الله لبنان تاکید کرد ادامه جنگ در غزه هیچ دستاوردی برای رژیم صهیونیستی نخواهد داشت. در جبهه جنوب لبنان اما مقاومت با دست برتر در میدان برای هر گونه احتمالی آمادگی کامل دارد. سید محمد حسن حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، زاهیه جنوبی بیروت.
یمن، آمریکا و رژیم صهیونیستی را به عملیات نظامی غیرمنتظره و بی سابقه علیه اهداف آنها تهدید کرد. سخنگوی نیروهای مسلح یمن با اشاره به مرحله جدید عملیات علیه رژیم صهیونیستی گفت در صورت گسترش عملیات نظامی در نوار غزه، یک رشته از عملیات مهیب نیروهای مسلح یمن ضد اسرائیل و آمریکا آغاز خواهد شد. یحیی سری همچنین تاکید کرد غزه برای ما خط قرمز است و در صورت ادامه تجاوزها به آن به اهدافی حمله خواهیم کرد که دشمنان نمیتوانند تصور کنند و خود یمنی ها هم انتظار آن را ندارند.
وزیر خارجه قطر با اشاره به حمله رژیم صهیونیستی به رفح تاکید کرد این اقدام باعث به تعویق افتادن مذاکرات آتش بس و تبادل اسرا شد. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی تاکید کرد در طرف اسرائیلی شفافیت وجود ندارد و این باعث به بن‌بست کشیده شدن مذاکرات شده است. آخرین دوره مذاکرات آتش بس در قاهره هفته گذشته بی نتیجه به پایان رسید. این مذاکرات با محور طرح پیشنهادی قطر و مصر برای آتش بس و تبادل اسرا در جریان بود که از سوی حماس مورد قبول واقع شد، اما رژیم صهیونیستی از پذیرش آن خودداری کرد. مصر چند روز پس از شکست مذاکرات اعلام کرد قصد دارد به شکایت آفریقای جنوبی علیه رژیم صهیونیستی در دیوان بین المللی کیفری بپیوندد. برخی رسانه‌های عربی این تصمیم مصر را ناشی از ناامیدی مقامات قاهره از به ثمر رسیدن مذاکرات و همچنین احساس خطر از حمله صهیونیست‌ها به رفح ارزیابی کردند.
دانشگاه ایورگرین در ایالت واشنگتن آمریکا تصمیم گرفت به سرمایه‌گذاری‌های خود در اسرائیل پایان دهد. این دانشگاه در قراردادی با دانشجویان معترض متعهد به اجرایی کردن این تصمیم شد. پیش از این دانشگاه، دانشگاه جان هاپکینز و دو دانشگاه در ایرلند و اسپانیا هم روابط خود را با رژیم صهیونیستی قطع کرده بودند. در ادامه حمایت‌های جهانی دانشگاهیان از فلسطین، جشن فارغ‌التحصیلی دانش آموختگان دانشکده هنرهای آزاد دانشگاه مینسوتای آمریکا محلی برای اعتراض به نسل‌کشی مردم غزه شد. در دانشگاه تگزاس در شهر آستین ایالت آمریکا هم دانش آموختگان پرچم فلسطین را به نمایش درآوردند. اعتراضات حامیان فلسطین در دانشگاه دیپال شیکاگو نیز در سومین هفته ادامه دارد. برخی دیگر از شهرهای آمریکا هم شاهد برگزاری تظاهرات مردم در اعتراض به موجودیت اسرائیل در سال روز تأسیس این رژیم جعلی بود که با دخالت پلیس به خشونت کشیده شد. در اروپا هم در دانشگاه کینز کالج لندن دانشجویان چادرهای اعتصاب در حمایت از غزه برپا کردند. شماری از دانشجویان دانشکده فناوری آیدهوون هلند نیز به تحرکات جهانی دانشجویی پیوستند و حمایت خود را از فلسطین اعلام کردند. همچنین حامیان فلسطین در دانشگاه آمستردام با برگزاری تجمعی جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم کردند. پلیس هلند با معترضان درگیر شد و تعدادی از آنها را بازداشت کرد.
هشدار مقامات سازمان ملل در مورد ادامه جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه، حمله گسترده به رفح و جلوگیری از امدادرسانی به مردم غزه. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل حملات رژیم صهیونیستی را نقض حقوق بشر دانست.
حمله مستقیم رژیم صهیونیستی به یک خودروی سازمان ملل در رفح که به قتل یکی از کارکنان این سازمان منجر شد، واکنش سازمان ملل را در پی داشت. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل با صدور بیانیه‌ای این حمله و تکرار این گونه اقدامات رژیم صهیونیستی را در غزه محکوم کرد. بخشی از سخنان فرهان حق معاون سخنگوی سازمان ملل را در این باره می‌شنوید. Calls for a
full investigation. دبیر کل خواستار تحقیقات کامل در این باره شده. خودروی سازمان ملل در حالی که پرچم و علامت واضح این سازمان را داشته، هدف حمله مستقیم قرار گرفته است.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل هم نسبت به عواقب بسیار فاجعه‌بار حمله رژیم صهیونیستی به رفح هشدار داد و ادامه این جنایات وحشیانه را نقض حقوق بشر و در تضاد با رأی الزام‌آور دیوان بین‌المللی دادگستری دانست. سخنان ولکر تورک کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل:
آخرین دستور تخلیه حدود 1 میلیون نفر را در رفح تحت تأثیر قرار داده. اونها کجا برن؟ هیچ جای امنی در غزه وجود نداره. این مردم خسته و گرسنه بارها آواره شدن.
مقامات آنروا، آژانس امداد و کار سازمان ملل و یونیسف، صندوق کودکان این سازمان هم از وخامت اوضاع مردم غزه و نبودن امکان کمک رسانی به آنان ابراز نگرانی کردند. بخشی از سخنان اسکات اندرسون از مدیران آنروا در غزه:
1.5 میلیون غیر نظامی در رفح در وحشت از حمله اسرائیل به سر می‌برند. منطقه ای هم که اسرائیل برای رفتن آنها تعیین کرده فقط شن و ماسه است و هیچ زیر ساختی از جمله آب و فاضلاب ندارد.
صحبت‌های ریکاردو پیرس، مدیر ارتباطات یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل را می شنوید.
بیش از 17,000 کودک در غزه کاملاً یتیم و بیکس شدند یا دست کم یکی از والدینشان را از دست دادند. البته ما فکر می کنیم که تعداد آنها خیلی بیشتر از این است. آنها به کمک جدی ما نیاز دارند.
کودکانی که از گرسنگی فریاد می زنند و بسیاری از آنان هر روز از سوء تغذیه می میرند. مردمی که برای رسیدن به کاروانهای کمک رسان خطر تیراندازی را به جان می‌خرند و صدها هزار نفر که از علوفه و گیاه‌های غیر خوراکی سوپ درست می‌کنند تا سیر شوند. این تصویری است که برنامه جهانی غذای سازمان ملل در گزارش جدید خود از اوضاع فاجعه بار غزه ترسیم کرده است. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
وزارت امور خارجه در بیانیه‌ای به مناسبت روز نکبت، همبستگی کشورمان را با آرمان فلسطین تا رفع کامل اشغال و تشکیل دولت یکپارچه در کل این سرزمین به پایتختی قدس اعلام کرد. در این بیانیه با اشاره به نسل‌کشی 7 ماه اخیر در غزه آمده، کشف گورهای جمعی در بیمارستان‌های ناصر و شفا در غزه تصویری دهشتناک از جنایت رژیم صهیونیستی علیه بشریت را نمایش داد و ارتکاب این جنایت‌ها موجبات مسئولیت کیفری مرتکبانش را فراهم کرد. این بیانیه همچنین اخلال آمریکا در توقف جنگ در غزه و مخالفت با شناسایی دولت فلسطین در سازمان ملل را مردود و مغایر با خواست جامعه جهانی دانست. مجمع عمومی سازمان ملل جمعه گذشته با تصویب قطعنامه‌ای تایید کرد که کشور فلسطین از شرایط عضویت کامل در این سازمان برخوردار است. 14 می 1948 میلادی برابر با 25 اردیبهشت سرآغاز اشغال خاک فلسطین، روز نکبت نامیده شده.
تعیین بسته حمایتی 10 میلیارد دلاری برای صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی در جلسه به ریاست معاون اول رئیس جمهور مقرر شد. کمیته پشتیبانی صادرات خدمات مهندسی با هدف ساماندهی و حل مشکلات صادرکنندگان تا 1 هفته آینده تشکیل شود. آقای مخبر با ارائه آماری از صادرات 40 میلیارد دلاری بخش فنی مهندسی و اجرای 700 طرح موفق خارجی خبر داد. معاون اول رئیس جمهور در ادامه با اشاره به عضویت ایران در سازمان‌های مهم بین‌المللی و منطقه‌ای مانند بریکس و شانگهای بر افزایش فعالیت و حضور بخش خصوصی در سفرهای خارجی دولت تأکید کرد.
سخنگوی اقتصادی دولت از کاهش 24 واحد درصد تورم نقطه به نقطه فروردین در مقایسه با مدت مشابه پارسال و همچنین کاهش تورم نقطه به نقطه تولید کننده خبر داد. آقای خاندوزی:
تورم نقطه به نقطه فروردین 1402 که بیش از 55 درصد بود با بیش از 24 واحد درصد کاهش به عدد 30.9 در فروردین 1403 رسید که نشان دهنده یک نزول مستمری و کنترلی در سطح عمومی قیمت هاست. تورم نقطه به نقطه تولید کننده هم که مطلع هستید اون هم یه شاخص پیشنگر عمدتاً استفاده میشه برای پیشبینی وضعیت آتی تورم، اون هم در فروردین امسال از بیش از 37 درصد در فروردین سال قبل به حدود 31 درصد در فروردین 1403 کاهش پیدا کرده. و البته تورم تولید کننده رو فراموش نکنید که ما در ابتدای سال 1400 بیش از 100 درصد بوده.
مهلت دارندگان مجوز کاغذی برای دریافت شناسه یکتا امروز به پایان میرسد. مرکز بهبود محیط کسب و کار اعلام کرد از امروز کسب و کارهایی که شناسه یکتا نداشته باشند از نظر قانونی فاقد مجوز محسوب میشوند. تا کنون بیش از 702 هزار شناسه یکتا برای متقاضیان صادر شده است. بر اساس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، همه دارندگان مجوزهای کاغذی ملزم هستند با مراجعه به درگاه ملی صدور مجوزها شناسه یکتا بگیرند.
پیش‌فروش بلیت قطارهای مسافری برای اول تا 18 خرداد از امروز آغاز شد. بر اساس اعلام روابط عمومی راه آهن جمهوری اسلامی ایران، متقاضیان پیش خرید بلیت برای بازی زمانی یاد شده در همه محورها از ساعت 14 امروز می توانند از سکوهای مجاز فروش اینترنتی بلیت خریداری کنند. مسیرهای رفت تا 18 خرداد و مسیرهای برگشت تا 19 خرداد خواهد بود.
میانگین مصرف روزانه بنزین در کشور از ابتدای امسال تا کنون نسبت به مدت مشابه پارسال 8 میلیون لیتر افزایش یافت. به گفته آقای سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، مهمترین علت ناترازی تولید تا مصرف بنزین خودروهای فرسوده هستند.
54 روز از سال 1403 که گذشته 118 میلیون 4 میلیون لیتر مصرفمونه. بنزین رو عرض میکنم خدمت. پالایشگاه تهران هولوش 6 میلیون لیتر تولید میکنه بنزین. هر سال دو تا پالایشگاه تهران بزنیم، سوختشو مصرف کنیم، باز کم میاد. تمام تلاش این است که هم نیاز جامعه برطرف بشه، هم سوخت مدیریت بشه. یه همچین جلسه بذارید با اونهایی که دارن حالا خودروها رو تولید میکنن یا خودروها رو اسقاطی رو از سرویس خارج نمیکنن. اون بخشا دیگه با ما نیست، ما واقعا فقط مکلف هستیم توزیع رو انجام بدیم، بعد مطالبه گری تو اون حوزه ها باشه.
متخصصان شرکتی دانش بنیان موفق شدند گیرنده ایستگاهی نقشه برداری را بومی سازی کنند. تجهیزی که ساخت آن در انحصار چند کشور بوده و فعالان عرصه معدن، کشاورزی و ثبت اسناد و املاک کشور می توانند آن را جایگزین نمونه های وارداتی کنند.
محصول گیرنده ایستگاهی نقشه برداری هستش که برای کارهای نقشه برداری و تعیین دقیق مختصات استفاده میشه.
سخن از بومیسازی تجهیزات نقشه برداری در شرکتی است که 20 سال وارد کننده این تجهیزات بوده و تلاش دو سال اخیرش منجر به بومیسازی یک سری تجهیزات در داخل این شرکت شده است. آقای شهاب پورصالح، مدیر عامل این شرکت دانش بنیان:
در انواع مختلف تولید شده و این گیرنده برای اولین بار در ایران هست که بدنش از آلیاژ مگنزیوم استفاده شده. باتریش باتری‌های جدا شونده هستش، دارای ماژول سیم کارت و کارت حافظه هستش. مدل لیزردارش هستش که برای اولین بار هستش در کشور تولید شده که میتونه نقاطی که غیر قابل دسترس هستش یا دست